با سلام، عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان شنونده. آرزومند توفیقات همیشگی شما هستم و صحت و شادکامیتون رو از درگاه حضرت حق تعالی خواهانم. در این برنامه به معرفی یکی از زیباترین، قدیمیترین و ارزشمندترین مساجد استان فارس میپردازم. مسجد بویعی شهر نیریز. بنای مسجد آل بویه یا مسجد بویعی شهر تاریخی نیریز که این شهر در 220 کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده، میتونیم بگیم که این مسجد یکی از قدیمی ترین مساجد ایرانه که به تأسی از معماری عصر ساسانی با نقشه یک ایوانی ساخته شده است. البته مسجد بویعی نیریز در طی دوره‌های بعدی الحاقاتی هم داشته و در حقیقت با تعمیراتی که در اون به وجود اومده نقشه اون تغییر کرده، به طوری که نقشه فعلی یا کنونی مسجد عبارت از یک صحن مربع مستطیل، دو ایوان جنوبی و شمالی، رواق‌ها و شبستان‌های اطراف صحن می باشد. با توجه به بررسی‌هایی که توسط برخی از کارشناسان فرانسوی به ویژه آندره گودار که نویسنده کتاب ارزشمند آثار ایران صورت گرفته، بخش اصلی و قدیمی مسجد ایوان عمیقی به طول 18 و عرض 7.5 متر می باشد که با طاق گهواره‌ای و با شکستگی قوسی اندک پوشش یافته است. در دیوار پشتی ایوان یا عقبی ایوان محراب نفیسی با تزیینات گچپوری و کتیبه های تاریخی قرار داره. این ایوان در اصل در هر ضلع جانبی 5 طاق نمای گود داشته که به هنگام گسترش مسجد دیوار پشتی اونها برداشته شده و به این ترتیب فضای داخلی ایوان با شبستان های جانبی مرتبط شده است. در انتهای ایوان و اطراف محراب مسجد بویعی نیریز تعداد قابل توجهی کتیبه تاریخی دیده می شود که تعدادی از اونها مورخ یا در حقیقت تاریخ 363، 460 و 560 هجری قمری رو در بر داره و این خودش در مساجد ایران بی نظیره، چون کتیبه ها فوق‌العاده قدیمی هستند. یک کتیبه دیگری که عدد سال اون از بین رفته دارای عبارت المولا عماد الملک و دوله هست که مربوط به سال 363 می باشد و گویا در دوره عضدالملک دیلمی این بنا در حقیقت کتیبه این بنا انجام شده است. در سالهای بعد یعنی در دوره آلبرسلان سلجوقی سال 460 و همچنین در دوران ایلخانی و قبل از اون دوران خوارزمشاهی هم آثاری دیده میشه، از جمله کتیبه‌ای که عرض کردم مربوط به سال 560 هجری قمری است. در عصر آل بویه که شهوه تاریخی و علمی ایران به حساب می‌آمد، سیاحی به نام مقدسی در سال 340 این بنای ارزشمند یعنی مسجد بویه‌ای نیریز رو دیده است. در برابر ایوان صحن مستطیلی شکلی وجود داره که در ضلع شمالی اون ایوان و در اضلاع دیگر رواق‌هایی وجود داره. در گوشه شمالی مسجد مناره آجری ساده و مستحکمی واقع شده که به نظر میرسه مربوط به بنای نخستین مسجد بوده است. بناهای الحاقی که در زمانهای متفاوت ساخته شده اند متاسفانه از نظر معماری ارزش چندانی نداره. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان با.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 32 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم که نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آن چه می دانیم بهره می گیریم و نه از آن چه نمی دانیم می پرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید می ترسیم. اقسام مردم. در این روزگاران مردم چهار گروه هند. گروهی اگر دست به فساد نمی زنند برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار ندارند، و گروه دیگر آنان که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کردند. لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند یا به منبری فرا رفته خطبه بخوانند. چه بد تجارتی که دنیا را بهای جان خود بدانی و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی. و گروهی دیگر با اعمال آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی آخرت نیستند. خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند. گام ها را ریاکارانه و کوتاه بر می دارند. دامن خود را جمع کرده خود را همانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و درویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند. و برخی دیگر با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم ماندند که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستین نبودند. وصف پاکان. در این میان گروه اندکی باقی ماندند که یاد قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته و ترس رستاخیز اشکهایشان را جاری ساخته است. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می کنند و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده لب فرو بسته و سکوت اختیار کردند. بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خیشتنداری آنان را از چشم مردم انداخته است و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته، گویا در دریای نمک فرو رفتند، دهانهایشان بسته و قلبهایشان مجروح است. آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند ناتوانند و چندان کشت دادند که انگشت شمار شدند. روش برخورد با دنیا. ای مردم، باید دنیای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده و تفاله‌های قیچی شده دامداران بی ارزش‌تر باشد. از پیشینیان خود پند گیرید پیش از آن که آیندگان از شما پند گیرند. این دنیای فاسد نکوهش شده را رها کنید، زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد.
زهی آن که فرهنگ را جا روان را به آب خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود.
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود. مهربانا، اقیانوس آرام محبت و عشقت با حضور شهاب سنگهایی از جنس هوا و هوس به گردابی مملو از لجن معصیت و حب دنیا مبدل گشت. گوهر عبادت خالص از ریا، برواریدهای حاصل از سوز و گدازهای عاشقانه در لحظات روحانی حریم پادشاه گدایان سحرگاهی در آتش شهوت و عشق کذایی سوخت و نابود گشت. تیر نامهربانی دلی از جنس سنگ گوشه گوشه بلور نازک قلبم را هدف گرفت و آن را جریه دار ساخت. خنجر ناکامی برخواست از بیوفایی چنان ضربه ای بر پیکر وجودم فرود آورد که خورشید عشق، محبت و اعتماد در آسمان زندگیم غروب جاودانه اش را در افق به رخ تمام عالم کشید. عزیز مونس و یک تا سنگ صبور من، چاره بیچارگی من رهایی از غفلت حکمت و مصلحت نهفته در تقدیر توست. پس نوشداروی زهر وجود غافلم را که همان یاد توست با توفیق انس با آیاتت مرحمت فرما. آمین.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، یا خوشا راهی که پایانش تو باشی، یا خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، یا
اولین بار خود خداوند گفته من، یعنی انا، منم. بعد از هفت سال در عالم وجود تنها موجودی که من میگه انسانه، هیچ حیوانی نمیگه من، هر حیوان حیوانه ولی نمیتونه بگه من. شجر، حجر، دریا، صحرا، فلک، من نمیگن، من مال انسان. خب این من انسانی دارای فضائله، البته گاهی هم رذائل. حالا یه سوالی مطرح میشه که من وقتی به فضائل آراسته میشه، من با فضیلت، این فضائل از درون انسان میاد یا از بیرون انسان؟ از کجا بچه وقتی متولد میشه که هنوز فضائلی نداره؟ انسان وقتی متولد میشه نه علم داره، نه آگاهی، نه فضائل، هیچ، یه ذهن صاف مثل صفحه سفید کاغذ. این فضائل از درون بروز میکنه یا از بیرون میاد؟ فرود میاد در انسان یا نه خود انسان اینا رو از درونش پیدا میکنه؟ یه سوال. ممکن است کسی بگوید که انسان در برخورد با جهان بیرون فضائل پیدا میکنه. خیلی ممکنه این حرف رو بزنن و شاید در ذهنشون باشه. حالا از کسانی که این فرمایش رو میفرمایند میپرسیم که اگر از بیرون میاد، این فضائل کجای بیرونن که میان تو ما؟ ما بیرونمون رو یه بررسی بکنیم. بیرون ما حواس، دریاست، کره زمینه، کره ماه، فضای بیرون. شما یه سیری در بیرون بکن در همه کوهستان‌های عالم، همه دریاهای عالم. تو دریاها فضیلت هست یا دریاست فقط؟ تو دریا که فضیلت پیدا نمیشه، موج پیدا میشه، موج دریا، ولی فضیلت که نی. در کوهستان‌ها ارتفاع پیدا میشه ولی فضیلت تو کوهستانه. تو جنگل فضیلت هست، تو بیابان چی؟ تمام کره زمین برو بگرد ببینیم چند کیلو فضیلت پیدا میشه. فضیلت نیست. حالا برو در کهکشان، در کره ماه، در کره مریخ، کجاست که فضیلت ها اونجا خوابیدن شما برید چند کیلو برداری؟ اصلا میشه فضیلت در بیرون پیدا کرد یا نه؟ ما سخ چی خواهد بود؟ حتما ما جایی که فضیلت گاه باشه، جایی که فضیلت داشته باشه میشناسیم که ما براش فضیلت قائلیم. اما فضیلت ها اونجا انبار شده باشه، ما انبار فضیلت در بیرون انسان کجا داریم؟ یه انبار فضیلت در کره زمین، کره ما، کوهستان، دریا، شجر، حجر، جنگل کجا هست؟ نیست. پس این فضایل از کجا میاد؟ از انسان میجوشه، از بیرون چون نیست. اگه بود که میرفتیم پیدا میکردیم. پس این فضایل از درون میآید. البته برخورد بیرونی آمادگی به انسان میده، اونو منکر نیستم. مسلماً برخوردهای بیرونی بی تأثیر نیست. حالا بعضی فکر نکنم ما بگیم بیرونش نقشی نداره، خیلی نقش داره. هر برخوردی، هر نگاه کوچکی که شما جهان و محیط پیرامون بیاندازی یک تأثیر رو شما داره، این شکی نیست. شما از جهان بیرون متأثر میشید، ولی اون تأثیر، اثرپذیری از جهان بیرون و از محیط پیرامون استعداد میده آدم، معد استعداد به آدم میده که آدم فضائل درونیش آشکار کنه.
یا رب نظری بر من سرگردان لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببر.
با من مکن آنچ من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبر.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
اگر کسی معرفت خدا و آگاهی به خدا داشته باشد، آثاری تو زندگیش مترتب میشه. یک اثرش محبت، من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. اینی که بعضیا نماز رو خدای نکرده دوست ندارن، براشون سنگینه، دعا براشون سنگینه، عبادت براشون سنگینه، یک دلیل ضعف معرفته. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو نسبت بهش عشق می‌ورزد. این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه معناش اینه، من عرف نفسه یعنی هر کسی فقر خودشو درک کرد، هر کسی نیاز خودشو درک کرد، هر کسی فهمید که هیچی نیست. من عرف نفسه یعنی شناخت هیچی بودن انسان.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خویش راهی، نگاهی کن که رو آرم به سویت، رهی بنما که جا دیرم به کویت. به ذکر خود بلند آوازم کن، رفیق لطف بی اندازم کن. بیفشان از وضو بر روی من آب، که از غفلت نماند در سرم خواب. به چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن.